أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث استحقاق ثواب عقاب هست برای کسی که امتثال میکند واجب نفسی و غیری را، یا ترک میکنه واجب نفسی و غیری را. میخوام ببینیم آیا استحقاق دوتاست یا یکیه. یه صحبتی رو، فرمایشی رو آخوند دارن که اصل مطلبشون مطلب خوبیست. حالا خدمتون عرض میکنم، منتها تو ادامش توضیحاتی میدهن که در نتیجه ما چهار تا ایراد به کلامه ایشون داریم. این مجموعه عرایض امروزمون هست. اصل مطلب اینه، اگر واجب نفسی رو دقت میخواید بکنید، قطعا کسی که واجب نفسی انجام میده ثواب داره و کسی که ترک میکنه استحقاق عقاب رو داره. استحقاقش هم بحث عقلیه، یعنی عقل میگوید وقتی کسی فرمان مولا رو شنید استحقاق پاداش داره و اگر سخنش رو ترک کرد استحقاق عقاب داره. حالا اگر آیات قرآنم گفت که ثواب میدیم یا عقاب میکنیم، یا روایات که خیلی داریم دیگه، اینم شده ارشادی، چون بس عقلیه، عقلی رو میفهمه. اشکال شکه. اشکال تو واجب غیری است که آیا اگر کسی مثلا وضو گرفت برای نماز، آیا استحقاق ثواب داره یا نه؟ و منظور از استحقاق ثواب مستقل از صلات، یعنی ثواب دومی غیر از صلات. و اگر ترک کرد، قاعدتا اگه وضو رو ترک کرد نمازم ترک شده. منتها سوال اینه که وقتی دوتاش ترک میشه یه عقاب داره یا دوتا عقاب داره؟ آیا بهش میگن چرا نماز نخوندی، یا میگن چرا وضو نگرفتی و چرا نماز نخوندی؟ صاحب کفایه به طور کلی فی الجمله یه مطلب میگن، این مطلبشون مطلب قشنگیست و اون این است که اگر کسی این واجب غیری را انجام داد، به ما این که این واجب غیریست، یعنی با همین قید چیزی دیگه بهش اضافه نکن، یعنی با توجه به این که واجب غیری را انجام داده استحقاق ثواب نداره. یا اگه ترک کرد، ترکش خودش، نگو چون منجر شد به ترک نماز، نه، برای خودش عقاب نداره. این بهش گفته بودن نردوانا بگذار برای صعود علی السطح، این نردوانا نیورد و رو سطح هم نرفت. یه ایراد بهش میگن که چرا نرفتی رو پشت بام، همین دیگه، نمیگن چرا نردوانم نذاشی، چون نردوان مقدمه او بود. پس صرف این که میگیم صرف، چون یه چیزایی طبعاتی داره، صرف متابعت واجب غیری و صرف ترک همین واجب غیری باعث نمیشه که دنبالش فور بگیم اون ثواب داره، این یکی عقاب داره. دلیل آخوند هم استقلال عقل است. یعنی دلیلشون خیلی مثل این که چیز دارن، اعتماد 100% دارن، میگن عقل مستقلن میفهمد که ثواب یکی بیشتر اینجا نیست. کسی که وضو گرفت و نماز خوند یه ثواب بیشتره، اونم ولی نمازه. و اگر کسی ترک کرد باز عقل مستقلن میفهمد، که اندامو بخوام گرد که نمیفهمد، عقلش یه چیزشه، خلاصه میگن دیگه این مقصر من نیستم. پس دلیلشون هم استقلال عقل است، نه آیه و حدیث و این چیزا. یعنی عقل خوب میفهمه، وابسته به هیچی هم نیست، مقدمه هم نداره که صغراش بگیم شعری باید باشه گفت، نه. یعنی عقل میفهمد که اگر متابعت کرد هم مقدمه را انجام داد هم ذل مقدمه را، یه ثواب داره. و اگه ترک کرد، هر دو رو ترک کرده اما یه عقاب بیشتر نداره، خدا یه عقابش میکنه. خب اینجا که میرسه بعد وارد یه توضیحات میشن، میگن البته باید بگیم که این مقدمه در حالی که ثواب نداره، ترکش عقاب نداره، اما گاهی وقتا این مقدمه ها سبب میشه که بگیم عمل افضل است از اون عمل. مثلا زیارت رفته، مقدمش اینه که پیاده بره یا با خودرو بره. بعد بگم اگه پیاده مثلا زیارت امام حسین علیه السلام رو پیاده بره، این ولو مقدمه است اما اثر میذاره و ثوابش بیشتره. اینو میگم افضل است. چرا؟ چون اشقه، یه عمل سختری رو انجام داده، زحمت بیشتری بوده. و این سبب میشه که زیارت رو ما میگیم مقدمه شد، یه کار نداریم ما. یعنی اول مقدمه رو میگیم این آقا پیاده رفت کربلا، اون یکی با خودرو رفت، اون یکی با هواپیما رفت، این مقدمات. اما بعد مجموعه یک کاسه حسابش میکنه، میگیم زیارت امام حسین علیه السلام این آقا زحمت بیشتری کشی پس ثواب بیشتری داره. وقتی میگم زحمت کجا بیشتر کشید؟ تو حرم؟ نه، میریم سر مقدمش. بالاخره مقدمه است اما مجموع رو یک کاسش میکنند و میگن این ثواب بیشتر به این آقا میدن، به اون که به هواپیما رفته ثواب کمتر. و میگن اگر روایاتی شما میبینی که برای مقدمه ثواب گذاشته، یا همین معناش که ما داریم میگیم که مقدمه است که این مقدار سخت داره، به خاطر سخت‌تر بودنش ثواب بیشتر، یا تفضلیه، تفضلن خدا میخواد ثواب بدهد برای مقدمه، نه استحقاقی. این کلام ایشان. دوباره تکرار میکنن این جمله فرمایششون رو، عذرخواهی میکنن یه جمله دیگه میگم، حالا گوش میدم صحبت اینا. ایشون میفرمان که من یه چیز بدیهی یادت دادم که اصلا حالا اونجا میگفتن استقلال عقل، حالا اینجا میگن بدیهیست. یعنی اون بس خیلی واضح و روشنه که مقدمه رو موافقت براش بکنی باعث قرب به خدا نمیشه، مقدمه رو ترک بکنی باعث بعد از خدا نمیشه، مقدمه رو انجام بدی ثواب نداری، ترک بکنی عقاب نداری. میگن این اصلا به امر بدیهیه. و اگر قرب و بعدی هست از تبعات قرب و بعد خود ذل مقدمه است. یعنی خود زیارت امام حسین علیه السلامه که وقتی انسان انجام میده قرب پیدا میکنه، و از تبعاتش مقدمشه، میگن از تبعات اونه. اما برای مقدمه نگو که ثوابی دارد، یا ترکش عقابی داره. چی می فرمونه؟
استاد اگه فقط خلاص به مقدمه باشه، مقدمه
هیچ فایده‌ای
نداشته باشه،
چون
اصلا
مشغول
مقدمات میشه، یه
مانعی
ایجاد میشه،
نمیشه بزنه. حالا چهار تا ایراد ما داریم، حالا عرض کردم، حالا واردش میشیم. این تا اینجا عبارت کفایه بود. یه نکته اول همین فرمایش آقا رو اول عرض بکنم. ایشون فرمودن که اگر تو روایات ثوابی برای مقدمه گفته شده، یا به خاطر اینه که این مقدمه سخت‌تر از مقدمات دیگه هست، مثلا پیاده روی، به خاطر اینه، یا هم تفضلی گفته. ما اول ببینیم تفضلی معناش چیه. ما خیلی خلاصه زود گفتم اون وقت، اما همچی بازش بکنیم گاهی به ایراد میفتیم. تفضلی شاید منظورشون اینه که اگر کسی مقدمه را انجام داد اما موفق نشد زل مقدمه را انجام بده، پیاده روی کرد اما نشد، نجکی کربلا که رسید را را بستند و گفتن برگرد، اصلا نتونه زل مقدمه را انجام بده. همین مقدمه را انجام داد اما زل مقدمه را نه. حج هم همینه دیگه، نه این که برد حج انجام بده. اگه فرض کردی وضو رو گرفت نتونست نماز بخونه، اما قصدش بود میخواست نماز بخونه، نشد، فوت شد مثلا، بگیم اینجا تفضلن خدا یه ثوابش میده بدون استحقاق، شاید مراد کفایه این بود. شاید هم نه، مرادشون که این یخته بعید هم هست این نکتهی که گفتیم، اما اون که بیشتر به ذهن میاد همون نکته قبلیست که میخوام بگن ثواب مال کسیه که ذل مقدمه را انجام داد، ثواب مال ذل مقدمه است، برای مقدمش خدا همینطور میخواد تفضلن یه مقدار ثواب بده. پس مراد از تفضل در مقابل استحقاقه. یه وقت یه کسی برای مقدمه استحقاق داره، آخونده قبول ندارن، اما اگه بدون استحقاق مثل معلمیه که تا 15 نمره شاگردش استحقاق داره 15 رو بهش داده، اما بعد تفضلن 2 نمره دیگه بهش میده، اینو میگن تفضل. خدای متعال اگر برای یک مقدمی تفضلن بده که اشکال نداره که. این شاید این باشه. ما چهار تا ایراد داریم. ایراد اولمون یه چیز بحث مهم کلامی هست که این خیلی به اندازه یه کتاب حرف داره، همین مطلب اولم، اما من خلاصش حالا میخوام عرض بکنم و اون این است که اعمالی که ما انجام میدیم، مثلا نماز میخونیم، آیا استحقاق اون ثواب هایی رو داریم که خدا بهمون میده، یا تفضلن است یا یه چیز دیگه هست. دو تا نظریه تو علم کلام هست. یه نظریه حضرت آیت الله خرازی هست که همین کتاب کلام ایشون که الان تو حوزه خونده میشه، ایشون صریحا میگن تمام اینا تفضلی است، هیچ استحقاق نیست و قطعا این حرف اشتباهه دیگه. حالا تو کتابش اگه نگاه کنید 6-7 دلیلم دنبال هم میارد که هیچ کدامش لا یسمن و لا یغنی من جوع، هیچ کدوم دلیل نیست، اما خب دیگه تو حوزه ها و قوم اینا دارن میخونند و میگن تفضلیه. قطعا کسی که نماز مورد اثر دارد، این زحمت که دارد میکشد یه بخشش استحقاقه. نظریه دوم نظریه مقابل اینه، نظریه آقای دکتر بهشتی بود که میگفتن بهش رو به بها میدهن نه به بهانه. این لفظه چون لفظ قشنگیست هیچ کس فکر نمی کند که ایشون دارن چی میگن، کسی جواب ایشون رو من نشیدم بده، که بگید بابا این حرفتون اشکال داره، بهش رو به بهام دن نه به بهانه، یعنی اون بهشتی که ما میریم، این نماز که ما خوندیم استحقاقی بهشت داشتیم. یه کارگر میاد مثلا کار میکنه، بعد ما یه روز کارگر اومده کار کرده، یه مرتبه ما 10 میلیون بهش پول میدیم، ولی 10 میلیون استحقاقش بود؟ اصلا خیلی خنده داره کسی این حرف رو بزنه. میگه یه روز اومد این کار کرد 10 میلیونش شدی؟ حالا ما یه نماز میخونیم، یه کار جز بعد یا یه بهشتی خدا بهمون میده که صدها برابر اون عملیست که ما انجام دادیم. پس چیه؟ ما معتقدیم که بهشت هم به بهاست هم به بهانه، هم استحقاق است هم تفضله. حالا من آیاتش رو براتون میخونم، مثلا سوره نجم آیه 39 و 40، و لیس للانسان الا ما سعا. پس این چیه که یه شخصیتی یه مرتبه میگن تفضله؟ قرآن میگه نه، تو سعی نکنی هیچ بد نمیده. و ان سعیه سوف یرا، این تلاش باید بکنیم، تنبلی بخوام بکنیم که چیز به اون نمیدن که. یادمون نره باید بندگی بکنیم، باید به قول من آدم بشیم و هرچی خدا گفته بگیم چشم، هرچی گفته ترک بکن بگیم چشم، گناه نکنیم. این آیه پس میگه باید تلاش بکنید تا مزدتون بدن. اما یه آیه دیگه میگه وقتی میخوان مزدتون بدن معادل نمیدن، بیشتر میدن. آیه 160 سوره انعام، من جاء بالحسنته فله عشر امثالها. چند تا آیه دیگه هم داریم. بله دیگه، نتیجه این میشه که مثلا 10 برابر که میدن، یکیش تکسبه، 9 تاش تفضله. جمع بین آیات رو میفهمیم. حالا یه کسی عمل صالح انجام نداده، بگید خدایا تو که 10 تا میدی، حالا یه 3 تاشو بده بیاد. مگه 9 تا اضافه نمیدادی؟ از اون 9 تا 3 تاشو 5 تاشو بده. میگه هیچ. چرا؟ چون تمام این 10 تا وصل به اون یکیه. ببینید آیه رو دقت کنید، من جاء بالحسنه، پس یه دونه رو باید بیاره. وقتی یه دونه بود فلح و عشر امثاله، این 10 تا همه یکی نخ وصل به این یه دونه است. یعنی اگه نیمد دیگه هیچ. نه، ایشون میگن بهش رو به بها میدهن نه به بهانه. خب بگن پس حرفشون رو پس بگنن و بگن بهش رو به بها میدهن و به بهانه. ایشون نه میگن. بله احسن، یعنی اصلا بهانه ریشه تو بها داره. پدری که دنبال بهانه است که بچهش یه لطفی بکنه، دا میگه شما نمره 18 بیار، 18 رو من 20 میکنم. حالا اگه نمره 10 آورد 11ش نمیکنه، تازه من زحمتش هم میکنه، میگه چه درس نخوندی. لذا اینا دقت داشته باشین، حرف خیلی خوبی رو زدن که اصلا بهانه های الهی دارای حکمته، اونم یه مصلحتی توشه. چرا خدا به یه بهانه به شما لطف کرد به من نکرد؟ و اینکه تبعیضه که، جواب اینه که نه تبعیض نیست، این آقا تلاشی کرد من نکردم. لذا فرمود تو بعض آیات دیگه داره 100 برابر. اون آیه هست که میگه سنبله ای هست که در این سنبله 700 برابر هم گاهی میشه. اینا هی داره به من و شما یاد میده که اگه عمل صالح انجام دادیم چند برابر بدون لطف میکنه. اما نگم اینا هیچیش استحقاق نیست. چرا استحقاق نیست؟ اولش بیا جا عبل حسنه بیار. یا اون ولی سل الانسان لا ما ساعت، یه خیلی آیه زیباییسه، آیه زیباتر از این من دیگه پیدا نکردم که نه نفی و الا حسره دیگه. گد منحسرن، نتایجی که بهتون میدن نتایج تلاشتونه. و و ان سعیهو سوف یرا، آنچه آینده دیده میشه همین سعی شماست. دلم میخواست این استدلال را میرفتیم که گفتم یک کتاب باید حرف بزنیم اینا، اگه فرصت مجلس استدلال آقا اینا میوردم میخوندم که صحبت اینا هم شهید نشه، یا تو زود ما اینجا رد نکنی. خواهشم اینه برید ببینید 7-8 تا دلیل میارن، آیه قرآن میخونه، تو کتابشون آیه آوردن که میخوان بگن هیچ اعمال انسان دخالت نداره، تمام تفضل. حالا هر چی باشه علاوه کلام غلطه، این کلام باید بگیم بها و بهانه، اینا رو باید به مردم بگوییم، آیات قرآن قشنگ تفسیر بکنیم، مبهم حرف نزنیم. حالا یخ ایشون هم ممکنه بیاد میگن منم نظرم همین بود، خیلی باشه انشاءالله تو بهش کنار هم هستیم و دستشون هم میبوسیم و ما که چی نداریم. میگم این کلام غلطه، فرض هر کی میخواد بگه شخصیت ها. یه موقع من به آیت الله صادقی گفتم فلان شخصیت مگه میشه یه همچین اشتباهی بکنن، ایشون یه جمله ای به ما یاد دادن فهمیدن ابهت افراد شما رو نگیره، شخصیت خیلی بالا، خیلی زحمت کش، خیلی بالاتر از ماها، ما که کسی نیستیم، اما ابهتشون نباید سبب بشه که ما مطلب رو بررسی نکنیم. این آزاد اندیشی که ما تو حوزه داریم که نظیرش هیچ جا نیست، نه تو دانشگاه ایران نه تو دنیا، علتش همینه که ما در حالی که به شدت دوستشون داریم بزرگانمون رو، اما از نظر مطلب آزاد اندیشی داریم. امام بزرگوارم نبینید چقدر علاقه بهشون داریم، اما راحت میشینیم فتواشون رو رد میکنیم. اینطور نیست که علاقه ها چشم رو ببنده بگیم حب و شیعومی و یوسف، منطقه تو دانشگاه ها رد میکنن، این که گفتم اینجا هست اونجا نیست، تو دانشگاه هم رد میکنن، اما رد اونا با رد شخصه. دیدید دیگه وقتی اونا رد میکنن میگن ایشون نفهمیده، سنونم چیچی توهین میکنن، خودشون رو بالاتر از قبلی ها میدونن. تو حوزه این نیست، تو حوزه در حالی که شاگرد نسبت به استادش متواضع، استادش بالاتر از خودش میدونه، اما در این حال آزاد اندیشیش سر جاشه و رد میکنه کلام استادش. باز میرید به شدت احترام به استادش میذاره، اگه زنده است میره خدمتش، اگه مردست میره سر قبرش، نمیدونم شب دعاش میکنه، اینا هیچ رایجی تو حوزه هست و این خیلی لذت بخشه که ما به شدت دوستشون داریم بزرگان خودمونه که این همه زحمت کشیدن و ما اصلا سر سفره اونا نشستیم، اگه زحمت نکشیدن ما چیکار میکردیم. اما از اون طرف بحثم اینطوریه که اگر به ذهن ناقصمون خلاف بیاد میگوییم. پس این یه نکته اول بود که صاحب کفایه تقریبا اینو قبول ندارن، حرفی هم ازش نزدند، اما یه چیز دیگه گفتن، گفتن بدیهیست که برای مقدمه ثواب نیست، برای ذل مقدمه است. هرچی هم گفته شده یا به خاطر عشق بودن است یا به خاطر تفضله. میگیم نه اینطور نیست، ما قطعا ما ثواب عقاب داریم، ما تو به این شکلی گفتیم هر عملی ثوابی داره، هر عملی ثواب داره، منتها ثوابش هم معادل نیست، بیشتره. معصیت معادله، یعنی کسی یه گناه کرد خدا دو تا مجازات براش نگذاشه، اون تو معصیت. این یه نکته است. بله دیگه، چرا طلب داریم، استحقاق معنیش همینه، استحقاق. بله اون بخواه یعنی بندگی ما بله، اما میخوام ریشه رو میخواید بازش بکنم، اینطوری میگم تمام وجود ما رو خدا خلق کرده. یکی از چیزی که به ما داده اراده هست. به اراده که میرسیم اراده رو دو قسمش میکنیم، اعطای اراده از خداست، اعمال اراده از منه. این اعمال سبب استحقاق میشه که جبرم اینجا دیگه نیست، خدای متعال که اعمال نمی کنه که، خدا فقط اعطا کرد، یعنی میتونست من اراده نده اما اعطا کرد داد. بعد از که داد منم که ظهر که میشه اراده رو به کار میاندم میرم سراغ نماز، یا منم که اراده میکنم نماز نخونم. ببینید اراده رو به کار گیریش با منه، این به کار گیریش استحقاق میاره. خدای متعال هم همینه که میگه شما مسئول هستید، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. برای چی از ما سوال میشه؟ به خاطر اینکه اراده رو که به ما داد به کارگیریش با من و شماست دیگه. این به کارگیریش اگه به کار نینداختیم سوال از اون میشه، یعنی ما آخذمون میکنه، و اگر به کار انداختیم استحقاق داریم. ولی اون فرمای شما درسته که سرمایه رو خدا داده، اون مال اعمال نیست، مال اعطای اراده است. یا قدرت همینطور، قدرت خدا اگه نداده که من نمیتونم عبادت بکنم، خب معلومه این اصل سرمایه رو او داد، منتها این کافی نیست دیگه. سرمایه که داد حالا به کار گیریشو من میتونم به کار بگیرم، قدرتو تو این مسیر میتونم به کار نگیرم. نکته دومی که اینجا هست اینه که ما قطعا میبینیم حالا تو مطالب بعدی میگم، حالا تو این مقدمه اول فعلا یه نکته دیگه گفتیم، یه کار تحقیقی کردیم که استحقاق و تفضل با هم است. آخون یه کلمه ای داشتن گفتن ثواب اگه برای مقدمات میدید تو روایات آمده، یا این ثواب مال این است که این مقدمه عمل شما را مشقت بیشتری کرده، یا تفضلیست، یعنی استحقاق اصلا نداشتن طور خدا دارید برای مقدمه ثواب میدید. ما اشکم اصلا این نیست، این بحث اصلا ذهن ما باید در بیاد، یه بحثه صحیح بیاد تو ذهنمون، و اون اینه که اعمال صالحی که انجام میدیم کاری به مقدم زر مقدم اینجا نداشته. ما عملی که ما انجام میدیم میخوام بگم هم استحقاق و هم تفضل با همه، ما تفضل تنها نداریم، استحقاق تنها هم نداریم. اما نکته دوم، این چهار تا مطلب با هم که بگیم معلوم میشه که دقیقا نکات تاریک کفایه کجا هست. اون نکات تاریکشو میخوام اشاره بکنم. ایشون یه تهافتی داره تو عبارتشون، تو آخون تو کفایه و یه تعارضی ما میبینیم. تعارضش اینه، در یه جا عبارتشون داره که ما برای مقدمه قائل نیستیم که ثواب هست، در یه جا دیگه میگن بله اگه مقدمات دارای مشقت باشه چرا ثواب هست. خب میگم این دوتا عبارت شما ضد همه، تعارضه. شما یه جا میگید نیست یه جا میگید هست. و ممکن است آخون بگن که من اونجایی که گفتم نیست مال اون مقدماتیست که مشقت نداره. خب میگم کدوم مقدماتیست که مشقت نداره؟ یه مثال بزنید بگه میشه مقدم مشقت نداشته باشه؟ هر مقدم یه مشقتی برای خودش داره، بگید کم و زیاد داره. اما نداره چرا؟ نداره ما نداریم مثال، ولو مقدمش یه وضوی مختصر باشه، یه وضو بگیره، این مشقت نداره؟ مشقتش به حسب خودش. همون زیارتی که مثال زدیم با هواپیما هم که میرد مشقت نداره؟ اونم مشقت خودشو داره، کمتره. اما نگیم هیچی، یه مرتبه که نرفت تو حرم که بالاخره یه مشقتی داره. خب تهافت داره، میگم عبارتشون رو نمیتونید با هم جمع بکنید. خب همین حال خب استدراک میشه دیگه، حالا من آخوندو برمیدارم شما رو میذارم جای ایشون. شما آیا میتونید این دو تا مطلب با هم تو ذهنتون قبول داشته باشی؟ یعنی یه انسان باشه، یعنی دو تا انسانن، اون یک شو قبول داره اون یکی دیگه شو. اما یه انسان از یه طرف بگید مقدمه هیچ ثواب نداره، ترکش عقاب نداره، بعد بگید چرا، البته که مشقت داشت ثواب داره. یعنی اگه مشقت داشت یعنی گاهی نداره، اون گاهی نداره دو بگید کجاست. ما میگیم گاهی نداره که نداریم، همیشه داره مشقته. چون همیشه داره مشقته پس این دو عبارت تفاوت دارد با هم. شما یه جا میگید مقدمه ثواب نداره، یه جا میگید داره. نکته سوم فرمودن مقدمه را انجام بدیم موجب قرب و بعد نیست، نه فعلش قرب میاره نه ترکش بعد میاره. میگیم چه حرفیه میزنید، قطعا مقدمه را کسی انجام بده قرب داره. تو مثلا مقدمات زیارت، او چه ثواب هایی برای زیارت امام حسین علیه السلام، میگه هر یه قدمی که میذاری ثواب یک حج یا عمره دارن خدا بهت میده، این موجب قرب نیست. و آخوند تا میونن به اینجا میرسن میگن از تبعات زیارته، همین اینطوری بگیم تبعات زیارت. نه اونا نمیگیم، مقدمه داریم میگیم، اون که اصلا قصد زیارت نداره، اصلا این رفتنش مقدمه نیست. اون وقت که میخواد همون اون وقت که مقدمه باشد آخوند میگن قرب توش نیست. از کنون چه قرب هست؟ نه تو خب حالا غیرشو داریم میگیم. صاحب کفایه میگن اون مقدمه زیارت قرب به خدا برات نمیاره، هرچی از خود زیارت امام حسین علیه السلام شما رو به خدا نزدیک میکنه. عرض ما اینه که هر دوشه، هم زیارت هم مقدمه است. چرا ما مقدمه رو میخوام خارجش کنیم؟ لذا کسی که ساکنه کربلاست مقدمشو کمتر انجام ده، خب قرب کمتری داره. اون که دورتره بیشتر، اون که دورتره باز بیشتر تقرب داره، در حالی که تو حرم که میرن با همن. اما اون یکی مقدمه بیشتری انجام داده. این که امام حسن علیه السلام چند سفر، 20 سفر حدودا میگن رفتن مکه و پیاده میرفتن، شطور همراهشون بود، هم سوار بودن، آقا پیاده میرفت، پاشون زخم میشد، تاول میزد، خون میافتاد، سوار نمیشدن. گفتن دوستم این راه خدا را به عشق خدا میخوام پیاده برم. حالا اینو بگیم ثواب، هیچی نداره ثواب، مال خوده حجش که میرن مکه انجام میدن. قطعا این مقدمات اثر داره. مسجد رفتن من و شما همینه، یکی با موتور ثواب میشه، با موتور میرد مسجد، قیشی میرد اونجا، این ثوابش با اون کسی که پیاده میرد یکیه؟ نه، هر دوشان تو مسجد با هم جماعت میخونن. ذل مقدمه رو ول کنید، ذل مقدمه رو که هر دو دارن انجام میده، اما باید دیگه مقدمه سبب قرب میشه. بعدش هم همینطور، بعدش مثلا این کسی برای معصیت خیلی تلاش میکنه، این در میزنه اون در میزنه، هر چی تلاش کنه دست خدا دورتر میشه، در که یه کسی دیگه همون معصیت رو بدون مقدمه انجام میده، خب معلومه که اون گناهش کمتر. پس اینا رو هم توجه بکنی. چی؟ حالا تو این چهارمی میگم. حالا نکته چهارم یه فرمایشی که از آقایون بود گفتن، این نکته چهارم ماست و اون اینه، صاحب کفایه گفتن عقل استقلالا میگوید برای مقدمه ثواب نیست، ترکش قرآن. ما هم به عکس میگیم، اتفاقا عقل مستقل است که مستقلا اینو میفهمه که هر عملی چه مقدمه باشه چه زل مقدمه، این هم ثواب داره هم عقاب داره. آیه شریفه و وقتی میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و عملو دارد میگه دیگه، نگفت عمل زل مقدمه شو، یه مقدمه که کار کردی یا نکردی، میگه بله. حالا این کار یه وقت است، اون قدم هاییست که داره بنده میره زیارت، یه وقت نداره خود زیارت نامه رو میخونه، یه وقت مثلا یه چای میذاره جلوی کسی، کاری نداره که این چای جلوی کسی گذاشت مقدمه، یه ذل مقدمه، یه تو خدمت بکنی ثواب داره. نه فرق میذاریم بین مقدم و ذل مقدم. آخه عبارته رو بگه جلوتون است ببینید، ایشون میگن استقلال عقل است، لاستقلال الفعل، لاستقلال العقل لثواب واحد و عقاب واحد علی کثرت المقدمات. یه عبارت کفایی است که مقدمات هرچی هم کثرت داشته باشید، عقل مستقلا میگه یه ثواب هست یه عقاب هست. به ایشون عرض میکنیم اتوان عکس، عکس این است، عقل مستقل است که هر عملی هم تو ثواب داره. مثلا من تا میام برم زیارت هزار تا قدم برمیدارم، هر قدمی اصلا کاری به قدم بعدی هم نداره، هر قدمی ثواب خودشو داره، زیارت هم ثواب خودشو داره. من رفتم خدمت به یک کسی بکنم، این خدمت ها بعضش مقدمه است بعضش هم نه، خود اون خدمت اصلی است. چه فرق میکنه؟ مقدمش مثلا اینه که میرم در خونش بعد یه قرضی بهش میدم، حالا بگم فقط برای قرض ثواب داره؟ این فهمن یه عمل پس چیه؟ این آیه قرآن چی میگه؟ من بالاخره راه که رفتم تو در خونش کار کردم یا نگم، برای این کارم خدا ثواب بهم میده. فهمن یه عمل بفرم دیگه، حالا فرق نمی کنه، تو مثال نرید جلو. خب عقابش هم باید بگیم دیگه، گفتم دیگه، یه کسی مثلا یکی رو فوری کشت، با یه کسی که اینجا راه میفته میره 5 کیلومتر بعد میکشه، اون عقابش بیشتره. این که راه میره ترکش هم، حالا اینا رو میگم، اینا عجله میکنید تو حرف زدن، اگه عجله نکنید پس همین در جمله بعدیم همین بود اتفاق. ببینید خدای متعال برای مقدمه و ذل مقدمه که ثواب میده، ما اینطور بگیم که مکررن ثواب نمیده، لازم مکررن باشه که ثواب بیشتر میده. مثلا من یه جنس رو بردم، 2 جنس میارم، یه بار این کتاب میارم یه بار این کتاب میارم، این کتاب میارم 1000 تومن بشم میدید، اینو میارم 2000 تومن میدید. اما 2000 تومن معنیش این نیست که مکررن 2000 تومنی بشن میده. اون ثواب زیارت هم همینه، اون که پیاده روی کرده یه درجه بهش بش میدن، اون که با ماشین رفته یه درجه دیگه بش میده، همش یه درجه سا، یعنی یک پاداش. اما پاداشو مثل هم نیست، اون پاداشش بیشتره. میگم چرا بیشتر؟ میگه مقدمش بیشتر، نزل مقدمش. اقابش هم دیگه درست شد دیگه، حالا اقابش هم درست شد دیگه. من دیگه اینا گفتم که دیگه ظاهرن ترجمه نکردید. پس اگر مقدمه رو با ذل مقدمه با هم حساب بکنید، یه جا ثواب جزیل میدهن یه جا ثواب قلیل میدهن. حالا تو اقابش هم همینطوره. اگه ترک کرد، میگم چیه ترک کرد؟ ترک کرد وضو و نماز را، خب یه عقاب داره، دوتا عقابش نمی کنن، اما بالاخره یه عقاب داره، عقابش بیشتر از اون کسیه که مثلا بیشتر از کمتر از این زحمت می کشیده. اگه می خواست ترک بکنه کمتر باید یا ثواب بیشترش. شما دیگه معادل ثواب مثال بزنید، معادلش می شده عقاب که اگه ترک بکنه. استقلال میشه تکرار، شما یه تکرار تو ذهنتونه، یعنی هی تکرار میکنه، هر قدمی که میاد تون تون بهش میده، باید بگیم یه ثواب زیادتری بهش میده. البته تو زیارت امام حسین علیه السلام گفت هر قدمی ثواب یک حج و یک عمره، یعنی برای این قدم یه ثواب، قدم بعد ثواب بعدی، هی اونم داریم، یعنی اینا یادمون نره که روایت این طوری هم داریم. اما این طوری هم میشه که رو هم رفته میان یه ثواب بزرگ پاداش میدن به این. کسی که تو یک امتحان موفق شده، مثلا میگن یک سال برو بالا، یه جا دیگه توی امتحان موفق میشه امتحان خیلی سنگین تری، یه مثلا یه مدال درشتی بهش میده. مرحوم اشون محمد کوفی گفته بود، بهم گفتن اگه میخوای همراه امام زمان باشی سه تا امتحان باید بدی. معلومه این سه تا امتحان، امتحان های درشته، نه امتحان های معمولی که نگاه به نامحرم نکنه، اینو که خیلی نگاه نمی کنن. نه، سه تا امتحان کنکوریه که اگه موفق بشه یه مرتبه یه مدال دوشگم بیا همراه امامت بشه. و اینا کسی موفق نمیشه توی امتحانات به این زودی، اشخاص بزرگ ازش میافتن تا چه رسد به ماها. پس اگر مقدمه رو با ذیل مقدمه رو هم حساب بکنیم اشکال نداره. حالا برای ترکش که عقاب که آقا میگن لازم نیست برای ترک مقدمه جداگونه خدا بزنه تو سرش، میگه چرا وضو نگرفتی، بعد میگه چرا نماز نخوندی. نه، رو هم رفته یه عقاب شدیدی بهش میکنن. تو گناه میشه دیگه، وقتی نماز نخونه دیگه وضو که نمیگیره، نمیتونه نماز بخونه که. خب بحث تعدیه دوره، باید رفتی سری بحث نیت. ما الان بحثون تو نیت الان نیست، ما فرض اینه که مقدمه رو با ذیل مقدمه رو هم رفته ترک کرد، مثلا حج هم مقدمشو انجام نداد و هم حج هم انجام نداد. آیا میان تک تک میگن چرا ثبت نام نکردی، چرا اینجا نرفتی، چرا از شرکت نکردی، چرا همچین؟ نه، رو هم رفته یه عقاب هست برای کلش دیگه. این هم بعد وارد یه اشکال و دفعی میشن صاحب کفایه. بفرم حالا باید این رو روشته عمال بکنیم. من اصل تعددش رو داشتم میگفتم، یعنی این کسی بی مقدمه ذیل مقدمه رو ترک کرد با اون کسی مقدمه و ذیل مقدمه با هم ترک کرده، خب اقامه بیشتری داره دیگه. یکی صلی اللہ علی محمد و آله و سلم. چرا آقا